شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. نتانیاهو سیاست خاورمیانه‌ای ایران را به رفتار آلمان نازی تشبیه کرد. رئیس قوه قضایی هشدار داد که صبر این نهاد قضایی حدی دارد. و نشست یک روزه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران به پایان رسید. صحبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که جهان همان گونه که بر آلمان نازی چشم بست، بر سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه نیز به گفته یا او چشم بسته است. نخست وزیر اسرائیل که در مراسم یادبود هولوکاست در اسرائیل سخن میگفت، افزود همانطور که نازی‌ها می‌خواستند تمدن را نابود کرده و با نابودی یهودیان یک نژاد برتر ایجاد کنند، ایران هم به دنبال حاکمیت بر منطقه و نابودی کشور یهودی است. آقای نتانیاهو با انتقاد کردن از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گفت پیش رفتن به سوی یک توافق بد با ایران ثابت می‌کند که جهان از تاریخ درس نگرفته است. ایران و 6 قدرت جهانی در ماه جاری به یک چارچوب برای توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند، توافقی که نتانیاهو آن را اشتباهی بزرگ توصیف کرده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که صبر این نهاد قضایی حدی دارد. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه بدون نام بردن از کسی گفت توقع نمی رود کسانی که خود در مسیر انقلاب بودند و برای انقلاب از جان و مال خود سرمایه گذاری کردند، سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضد انقلاب شود. پیش از این اظهارات رئیس قوه قضاییه، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته جاری نسبت به آنچه ظلم و سرکوب در کشور خوانده بود هشدار داد. به گفته صادق لاریجانی، هرگاه دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و به گفته او فتنه‌گری ها ایستادگی کرده، حجم فشارها و حجم ها با آن بیشتر شده است. صادق آملی لاریجانی گفته است اگر این حجم ها ادامه یابد، سرچشمه آن را به مردم خواهد گفت. نشست یک روزه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران در تهران شامگاه چهارشنبه به پایان رسید. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت این نشست به بررسی اقدامات عملی باقی مانده درباره دو موضوع انفجارات سطح بالا و محاسبات نوترونی اختصاص داشت. وی از بررسی راه‌های پیشنهادی برای حل موارد اختلاف بر سر این دو موضوع در نشست بعدی ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. در نشست روز چهارشنبه، حمید بعیدی نژاد معاون وزیر خارجه ایران و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز حضور داشتند. به پایان مهمترین خبرها رسیدیم، اما ادامه میدیم بخش خبری رو با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره کاهش نرخ سود بانکی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدا خبرهای کوتاه از اقتصاد ایران رو میشنویم با مهتاب وحیدی راد.
بورس خبر. خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی که بر اساس آمار اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، به بررسی روابط تجاری ایران و عربستان در 15 سال گذشته پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که واردات ایران از عربستان سعودی در سال 93 به پایین‌ترین سطح در دوره مورد بررسی رسیده است. حجم واردات ایران از عربستان سعودی در سال 93 به رقم 40 میلیون دلار رسید. پایین‌ترین رقم مربوط به تجارت ایران و عربستان شامل واردات و صادرات در سال 92 اتفاق افتاده است. بیشترین حجم واردات ایران از عربستان سعودی در این دوره زمانی 15 ساله نیز به سال 85 باز می‌گردد که حجم واردات ایران از عربستان به مرز 600 میلیون دلار نزدیک شد. سال 85 پر رونق ترین سال تجاری بین دو کشور در دوره زمانی مورد بررسی این گزارش بوده است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از تغییرات نرخ تورم در مناطق روستایی در سال 93 اعلام کرده است که نرخ تورم سال 93 در مناطق روستایی ایران به 13.7% رسید. مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی در سال 92 را بیش از 36% اعلام کرده بود. رقم نرخ تورم برای مناطق شهری ایران در سال 93 به 14.8% رسید. این نرخ در سال 92 بیش از 32% اعلام شده بود. گزارش بانک مرکزی از شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که رتبه ایران در 50 سال اخیر از لحاظ این شاخص 46 رتبه تنزل یافته است. بر اساس این گزارش در سال 2012 میلادی رتبه ایران از لحاظ پیچیدگی اقتصادی در میان 144 کشور بهتر از 110 نبوده است. اقتصادهای پیچیده تر دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، سازوکارهایی مناسب و باثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تأمین مالی فزاینده تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان هستند.
لابلای یادداشت‌ها.
مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران، بخش بعدی برنامه نمایر این هفته است که برای شنیدن اون با هانا کاویانی همراه میشیم.
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان و استاد اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی، در تحلیلی که برای وبسایت بامداد نوشته، به هیجان‌های اقتصادی پس از انتشار بیانیه لوزان پرداخته است. این استاد اقتصاد در ابتدای یادداشت خود بر لزوم هیجان زدایی در فضای اقتصادی و به ویژه فضای تصمیم گیری ایران اشاره کرده و تاکید می کند که کشورهای غربی به راحتی دست از تحریم های ایران بر نمی دارند. او در این حال تاکید می کند که مسئله اقتصادی ایران کمتر از 50% به تحریم ها وابسته است و ادامه می دهد که حتی با فرض حذف یک باره تحریم ها مشکلات اقتصادی کشور پابرجا باقی خواهد ماند و در حوزه هایی ممکن است بدتر هم بشود. مرتضی ایمانی راد مسائل کلیدی اقتصاد ایران را مسائلی به غیر از تحریم خوانده و به عنوان مثال عدم شفافیت قانونی و عدم شفافیت آماری را از مشکلات جدی کشور می داند. این عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران را تلاش همه مدیران سیاسی و سیاستگزاران برای درست کردن اقتصاد می‌داند که به نوشته آقای ایمانی راد منجر به اعمال ایده‌ها و سلیقه‌های شخصی می‌شود. این اقتصاددان سال 94 را سالی سخت توصیف می‌کند، هرچند که در این حال تأکید دارد که این سختی خود منشأ عقلانیت بیشتری در اقتصاد ایران خواهد شد. کمال عطاری، اقتصاددان، در تحلیلی که در خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده با اشاره به حاکمیت فضای رانتی در اقتصاد ایران تاکید کرده است که اقتصاد رانتی به تحریم مربوط نیست. به باور آقای عطاری در ایران رانت به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش یافته است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود ابراز امیدواری کرده که در نتیجه رفع تحریم ها خوشحالی برگشتن رانت به جیب عده‌ای خاص و آسودگی دولت مردان از اینکه می توانند یارانه ها را سر موقع بدهند مانع جدیدی برای توسعه جامعه نشود. به نوشته کمال عطاری، ظاهر مثبت لغو تحریم ها ممکن است نتایج منفی به بار آورد. این صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران در جایی از تحلیل خود تاکید می کند که اگر مشکلات ساختاری رفع نشود، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی وضع بدتری بروز می کند. به گفته آقای عطاری، اگر تا پیش از رفع تحریم ها تمام تقصیرها به گردن تحریم ها و آثار آن انداخته می شد، پس از برداشته شدن تحریم ها اگر دولت مردان نتوانند برنامه های توسعه را عملی کنند، حرفی برای گفتن ندارند.
گزارش بازار.
نرخ سود بانکی از آن متغیرهای اقتصادی است که در تمام کشورهای دنیا فعالان اقتصادی گوش خواباندند تا ببینند بانکهای مرکزی چه تصمیمی برای آن میگیرند. کاهش چند دهم درصدی نرخ سود بانکی میتواند همه چیز را تغییر دهد. البته این تغییر در اقتصاد ایران که تورمش با وجود نصف شدن در یک سال و نیم گذشته همچنان از بالاترین نرخ‌های تورم دنیاست، گاه چند درصدی است. نرخ سود بانکی به طور معمول در آخرین جلسه سالانه شورای پول و اعتبار برای سال آینده تعیین تکلیف می شود. اما این اتفاق در آخرین جلسه این شورا در پایان سال 93 روی نداد و تعیین تکلیف نرخ سود بانکی به نخستین جلسه شورای پول اعتبار در سال جدید موکول شد. سه‌شنبه هفته گذشته، اما اعضای این شورا درباره نرخ سود بانکی نتوانستند تصمیمی قطعی بگیرند، هرچند که به نظر می‌رسد کفه ترازوی نرخ سود به نفع کاهش آن سنگینی می‌کند. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان چنین استدلالی به استقبال از کاهش نرخ سود بانکی رفت.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانسته توجیه داشته باشه. حال که نرخ تورم با سیاستهای دولت روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه. از این جهت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی موافق هست.
البته کاهش نرخ سود بانکی در ایران مشکلات و موانع و البته آنطور که عبدالرضا همتی، مدیر عامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها می‌گوید، پیش شرط‌هایی دارد.
ببینید الان در حال حاضر تقاضای نقدینگی، تقاضای پول در بازار خیلی بالاست. یه واقعیته. یعنی شما هر کی ببینید میگه رفتم بانک نتونستم وام بگیرم. و این نشون دهنده اینه که ما کمبود داریم در این زمینه و این فشار میاره که نرخ رو بکشه بالاتر. الان بانک‌های کشور نزدیک 80 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارن و ما میگیم وقتی که بانک‌ها اینقدر به بانک مرکزی بدهکارن، یعنی نقدینگی اضافه ندارن، کمبود نقدینگی دارن و بابت این بدهیشون هم یه چیز نزدیک 34% در سال بر مأخذ سالانه دارن بهش جریمه میدن و علی‌رغم این بازم رفتن از منابع بانک مرکزی استفاده کردن. یا فرض بکنیم به حال الان نرخ بین بانکی، نرخی که الان بانک ها به همدیگه قرض میدن، در حال حاضر تو بازار یه چیز نزدیک 27-28%. مفهومش اینه که بانک ها نمیتونن از بازار منابع لازم خودشون رو جذب کنن، مجبور میشن برن از بانک های دیگه 27% قرض بگیرن. خب به حال دولت هم تصمیمات خوبی گرفته برای کنترل تورم، این سیاست رو نباید بهش خدشه وارد بشه. خب بانک ها هم نمیتونن به این خدشه وارد بکنن.
آقای همتی معتقد است که قیمت تمام شده پول برای بانک‌های ایرانی بالا تمام می‌شود و نمی‌توان به راحتی کاهش نرخ سود را اجرایی کرد.
بر اساس یک ماده که در قانون برنامه اومده، تأکید شده که متناسب با نرخ تورم باید نرخ سود سپرده و تحصیلات تعیین بشه. این حرف درستیه، ولی ما داریم میگیم که فقط نرخ تورم تنها عامل نیست. ببینید عوامل دیگه‌ای در سود تأثیر داره، معوقات بانکیه، بحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بعضی‌هاشون از حد 40% که باید باشه گذشتن، بحث بدهی‌های دولت، بحث سرمایه بانک‌ها، سرمایه بانک‌ها واقعاً الان خیلی پایینه نسبت به اون حجم نقدینگی که در جامعه باید چرخش بکنه. خب همه اینا رو حساب می‌کنیم می‌بینیم که خیلی نمیشه گفت فقط عامل تورم تعیین کننده است.
کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران که نیازمند رونق و پشت سر گذاشتن رکود است، ضروری به نظر می رسد. بنگاه‌های اقتصادی سالهاست تشنه نقدینگی و تجهیز منابع مالی برای حرکتی دوباره به سمت و سوی رونق اقتصادی هستند و در این مسیر بیش از همیشه چشم به بانک‌ها دارند. اما برخی صاحب نظران اقتصادی و از جمله آنها پویا جبل‌عاملی در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، معتقدند بانک مرکزی و دولت باید نظام تکنرخی ارز را به عنوان نخستین اولویت کاری خود در دستور کار قرار دهند. این تحلیلگران نگران هستند با کاهش نرخ سود بانکی جذابیت نگهداری ریال در برابر ارزهای خارجی بیش از پیش کاهش یابد و فشار به بازار ارز این بازار را با بی‌ثباتی مواجه سازد، بی‌ثباتی که به اعتقاد آنان مانعی برای تولید کنندگان به شمار می آید. با همین ملاحظات است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگویی از کاهش تدریجی نرخ سود و آن هم سود تسهیلات سخن گفته و البته به سپرده‌گذاران اطمینان داده که نرخ واقعی سود همچنان مثبت باشد تا آنها با سرکوب مالی زیان نکنند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه نمایر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.